دندان پزشک معاینه میکنه و میگه فرزند شما همه دندوناش سالمه، فعلا شرایط خوبی داره، یا اینکه دو تا تذکر میده از نظر بهداشتی و شما مطمئن میشید که فعلا مشکل خاصی نیست از نظر شور پوسیدگی، هم فرهنگ سازی میشه، هم واقعا با اون خاطره خوب ما از دندان پزشکی میایم بیرون.
در تحقیقات ثابت شده که ملاقات دندان پزشک بسیار در رعایت بهداشت اثرگذاره و این در گروه سنی زیر 18 سال به طور معنیداری اثر داره. پس ما بچه هامون رو محروم نکنیم. مثلا یکی از علتهای بوی بد دهان در دوران بلوغه، ما به همین بهونه برای بچه‌مون شرمیت قائل بشیم، بالاخره اونم دوست داره در دوران بلوغ دیده بشه. یکی از دیده شدن‌ها اینه که پسرم، دخترم، حالا که تو شرایط بسیار قشنگی هستی، تو بزرگ شدن تو داری به ما ثابت می‌کنی، ما با هم میریم به دندانپزشک مراجعه می‌کنی، بوی دهان شما بررسی میشه. به خصوص اگه بچه با یه تشویقی روبرو بشه حتما اثرگذاره. یعنی من میگم اینقدر این هزینه‌های دندانپزشکی رو که برامون بزرگ شده باعث نشه که چیزایی که گاهی دیدین آدم میگن بعضی موقع کلید اون قفل دقیقا زیر پاته ولی تو همه جا میگردی به غیر از زیر پات. ملاقات دندان پزشک قبل از اینکه ما به درد برسیم خیلی کمک کننده است. حالا به هر دلیل خودمون رو محروم کردیم، بچه‌مون رو محروم نکنیم.
امیدوارم که واقعا برای همه ما همینطور باشه. گفتن هلیکوباکتر اگر کسی داشته باشه این هم میتونه باعث متساعد شدن بوی بد دهان بشه.
بله، اصلا یکی از راه‌های تشخیص هلیکوباکتر دستگاهیه که شما دم در واقع یه فوتی میکنین توش و تشخیص داده میشه. همون باکتری که شما در اون فاکتورها تشخیص داده میشه میتونه بوی بد دهان رو هم ایجاد کنه.
در مورد دستور مصرف دهانشویی پرسیدن، یه بار دیگه خانم دکتر میفرمایید که دهانشویی‌های معمولی، نه اونایی که بعد از جراحی میدن مثل کلور هگزیدین و اون چیزایی که بعد پزشک تجویز بکنه، دهانشویی متداولی که بشه از داروخانه تهیه کرد، دستور مصرفش برای بزرگسال شما فرمودید که به چه ترتیب باشه؟
ما گفتیم دهانشویی ها به دو تا دستی کلی تقسیم میشن به طور ساده اگه بخوایم بگیم. یکی فلوراید داره که مانع از پوسیدگیه. دهانشویی فلوراید داره در واقع 0.2% رو ما همیشه بعد از مسواک زدن شبانه استفاده میکنیم. قانون کلی استفاده از دهانشویی هامون هم اینه که ما بعدش چیزی نمیخوریم، نه آب مینوشیم نه چیزی میخوریم، که این دهانشویی تا صبح بر روی دندونهای ما بمونه. گفتیم بهتره از اونجایی که بزاق حاوی باکتری هایی که هم به نفع ماست هم به ضرر ماست، حواسمون به این تعادله باشه. یعنی ما دائما از دهانشویی استفاده نکنیم که تعادل بزاقی به هم بخوره. مثلا در طول یک ماه یه هفته 10 روز دهانشویی رو استفاده بکنیم، بعد به بهداشت عادیمون برسیم دوباره اون رو استفاده بکنیم. البته در مورد دهانشویی حاوی فلوراید این نیست. دهانشویی حاوی فلوراید شما میتونید تا مدت ها استفاده کنید، چون تو در واقع رنج باکتری های نرمال بزاق تأثیری نداره. ما راجع به دهانشویی های آنتی باکتریال که روشون نوشته شده تاکید به این ماجرا داریم.
بله. پرسن چربی بالا، اسیدوریک بالا، اینا میتونه ایجاد بوی بد دهان کنه؟
قطعاً میتونه بوی آمونیاک ایجاد میکنه، به خاطر اینکه به جای در واقع گلوکز که سوخته بشه چربی در سوخته میشه، خود سوخته چربی در بزاق دهان مشهوده.
بله. خب همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و ما هم همچنان داریم درباره بوی بد دهان صحبت میکنیم. راجع به غذاها هم میگیم. بالاخره ما تجربه کردیم، میدونیم که مثلا مصرف سیر چه بوی ایجاد میکنه. هم میخوایم ببینیم که منابع غذایی که ایجاد یا تشدید بوی بد دهان رو دارن و منابع غذایی که میتونن اون شرایط رو تلطیف بکنن و به تعادل برسونن، و در ادامه بیشتر خواهیم گفت. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیامک‌های شماست. پیامک بعدی گفتن که دهانشون هم چند وقت یک بار آفت میزنه، درد داره، الان هم لثه‌شون گرفتاره هم زبانشون. یه توضیح مختصر این گفتن میشه.
ببینین آفت یعنی این که سیستم ایمنی من یک جایی خوب کار نمیکنه. حالا این سیستم ایمنی من گاهی وابسته به نوع تغذیه منه، گاهی وابسته به نوع زندگی منه، گاهی وابسته به استرس هایی که من دارم. اگر آفت متداول، یعنی من عادت دارم مثلا در ماه یک بار آفت بزنم و بعد این یک ماه بشه سه بار در ماه، نیاز به بررسی داره. ولی اگر من متوجه شدم که در واقع یک استرسی به من وارد شده، من به واسطه اون استرس دچار آفت دارم میشم، در دوران خاصی از تغییرات هورمونی هم دارم دچار آفت میشم، مصرف ویتامین B12 کمک کننده است. اگه مصرف ویتامین B12 داشتیم، شرایطمون هم مهیا بود، مثلا ویتامین C هم کمک کننده است، استرسمون هم تونستیم مدیریت کنیم، این آفت باید کنترل بشه.
اینا رو به شکل مکمل مصرف بکنن؟
B12 که قرصش هست و توصیه میشه که استفاده بشه، ولی اینکه من متوجه بشم که گاهی علامت آفت منو تازه به خودم میاره که من انگار حال روحیم خوب نیست، من از یه ماجرایی انقدر این بهم فشار آورده که حالا بعضی به صورت تبخاله، بعضی به صورت آفته، در واقع یک نشانه است برای اینکه من به مراقبت بیشتر از خودم فکر کنم. اگر این تعدادش بیشتر شد و شدتش زیادتر شد، بهتره به متخصص بیماری های دهان برای بررسی های بیشتر در واقع مراجعه بشه.
دستور دهانشویی خانگی رو خواسته بودین که خانم دکتر گفتن در یک لیوان آب که معمولا 250 میلی لیتر یا سی سی هست، یه نوک قاشق چایخوری جوش شیرین و نوک قاشق چایخوری نمک استفاده بکنی. در واقع اون محلوله نباید اون شوری شما رو بزنه و اذیت بکنه، یه شوری و یه نمک ملایمی داره که میتونید استفاده بکنید و تأکید کردن ایشون که نمک رو مستقیم روی دندان آغشته نکنید و نسابینش با مسواک، چون خودش باعث سایش میشه و روی مینای دندان اثر نامطلوب داره. یه شنوندی عزیزی جالب راجع به دهانشویی‌های گیاهی پرسیدن، داریم اصلا محصول اینطوری؟
بله، الان که خیلی زیاد هم شده دهانشویی گیاهی. ببینید نمیتونیم بگیم که کاملا بگیم نه یا کاملا بگیم بله، چون من دقیقا تو این دهانشویی گیاهی تحقیقات خیلی پروپیمونی داشتم. واقعیتش اینه که استفاده بشه چیز بدی نیست، ولی اینکه قطعیت در موردش اومده باشه که اثر تاثیرگذاری داره نمیتونم اونم بگم.
بله، گفتن که آیا یک نشانهی مثل یبوست هم میتونه بوی بعد دهان بده، یعنی مسئله گوارشی؟
مسئله گوارشی میتونه، ولی من در مطالعاتی که انجام شده حالا خود یبوست رو ندیدم که نوشته شده باشه، ولی بله میتونه باشه.
در مورد مصرف دهانشویی گفتن کسی که ایمپلنت رو روکش دندانی دارن مشکل نداره استفاده بشه دهانشویی.
فقط خواهش میکنم یادمون نره مسواک نختندون بعد دهانشویی. دهانشویی کمکه، کمک. ما اصل ماجرا رو فراموش نکنیم، مسواکمون رو بزنیم، نختندونمون رو بکشیم، از خمیر دندون های حاوی فلورایت با غلظت 1450 پی پی ام استفاده بکنیم، بعد دهانشویی ها رو استفاده بکنیم. نه کسی که ایمپلنت و پروتز داره، اتفاقا میدونی که خیلی وقتا اون پروتز به خاطر نوع نشستنش به لثه یه گیر غذایی زیرش داره خودش تولید بو میکنه، پس استفاده از دهانشویی بعد از مراقبت های اولیه توصیه میشه.
خیلی سپاسگزارم، بریم تلفن بشنویم.
سوال داشتم، می‌خواستم خانم دکتر در مورد لثه‌هایی که آفت می‌زنن، آیا اینا بعضی‌ها بو می‌دن، اینا دارو و درمان چیه؟ آیا این آفت‌های لثه مربوط به دندانپزشکیه یا پزشکی‌های عمومی یا متخصص نفونی هم میشه مراجعه کرد یا نه؟ دیدین که بوی بعد دهان که خانم دکتر تا معده روده چبدینام گفتن در موقعم سوالی بدن که این موضوع صحت داره یا نه. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
خب هم راجع به آفت پرسیدن شنوندی عزیز که شما توضیح دادید، من تو گفتن ما آفت میزنیم به کی باید مراجعه بکنی، یه بخش دومی هم داشت گفتن که این دلایل ممکنه تا کبدم پیش بره. ببینید این مطلب که خانم دکتر گفتن بالاخره همین دلایل رو مطرح میکنن، نه که شما نگران بشید، ولی خب وقتی شما مراجعه میکنید به دندانپزشک، خودش در حد تشخیصی که برای شما میگذاره میگرده دنبال دلایل دیگه، که حالا بالاخره خانم دکتر شما همیشه میگردید ببینید دلایل مهمی هم هست یا خیر. درسته؟
بله. و خیلی وقتا مثلا در مورد کبد شما فرد میدونه آگاه از بیماری کبدش، در حال درمانه، مثلا بوی بدش هم در حین درمان در واقع وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که بگیم انقدر این ماجرای بیماری کبد عود میکنه تا اینکه برسه به بوی بد دهان. یعنی این ساعت شنیه رو برعکس نکنن، نگران نشن، همین اینو برای افزایش آگاهیه.
این آفتایی که تکرار میشه اصولا بررسیش با فردی که دندان پزشکی بدونه تخصص خاص دندان پزشکی هم امکانش هست،
ولی بهترین حالتش اینه که ما به متخصص بیماری های دهان که حالا بهش متخصص تشخیص بیماری هم گفته میشه مراجعه کنیم. میگم اگر اون سه تا فاکتوری که خدمتون عرض کردم، استرس داشته، شرایط تغذیه‌اش بوده، تغییرات هورمونی بوده، اون فاکتورها رو خودش یه مدتی در واقع بررسی کنه، اگر با اونها به نتیجه نرسید بهتره که دندون پزشک و بهتره که متخصص بیماری ها مراجعه کنه.
خیلی ممنونم. تلفن بعدی.
سوالی از کارشناس محترمتون داشتم، میخواستم ببینم که با توجه به اینکه خمیر دندان در حال دخیل هست تو این قضیه، حالا بوی دهان و کلا سلامت دهان، حالا هم برای بوی دهان و هم برای جرم که دهان ایجاد نشه توی دندون که مشکلات حالا هم در ارتباط با بوی دهان هم مشکلات دیگه درست نکنه، نوع خمیر دندون رو که میخوان انتخاب کنن باید چه جوری انتخاب کنن که این جرم رو از بین ببره؟ چون که بعضن توی داروخونه که میرن افراد انواع مختلف هست، بعضیاش سفید کننده است، بعضیاش حالا جرمگیره، بعضیاش معمولیه و فرد واقعا نمیتونه حالا انتخاب کنه بین اینا که کدومو انتخاب بکنه. درباره ارتباط با نوع خمیر دندون یه راهنمایی ممنون میشیم بکنن. خیلی ممنون.
خواهش میکنم اما یه چیزی بگم قبل از خمیر دندون، یه باور غلط راجع به جرمگیری داریم، اینو خیلی تاکید میکنم که برسم بعدش به خمیر دندون. این که ما بیماری میاد مملو از جرمه، یه صحبتی اول در واقع گفتگومون عرض کردم، ما حواسمون همونقدر که به دندونامون هست باید به اون الیاف ندیده لثه‌مون هم که باشه. بعد فرد یه دفعه متوجه جرم دندونش میشه، میره از خمیر دندون‌های همین جرمگیر استفاده میکنه. اون خمیر دندون‌ها اگر روی جرم تأثیری بذارن همونقدر رو مینای سطح سالم دندونم اثر گذاشتن.
پس برای چی تولید میشه اینا؟ تجاریه؟
بله تجاری. حالا مثلا یک فردی سیگاری متاسفانه، اهل قلیونه، عروسیش در یک شرایط خاصی گیر کرده، یه هفته میاد از خمیر دندون حاوی سفید کننده استفاده میکنه. خب ببینیم، ما یک جا علم داریم، یک جا علم و تجارت داریم، یک جا تجارت داریم، یادمون نره بازار دیگه ما رو به سمتی که به نفع اون فروشنده است نبره. ما با آگاهی میتونیم به خودمون کمک بکنیم.
حالا این خمیر دندونایی که سفید کننده اند و چیزن، علم و تجارت با همه یا اینکه نه اینا واقعا تجاری بشته؟
تا الان اندازه هاش، تا اندازه های اون مواد ساینده ای که توش وجود داره، تا الان ممکنه علم پیشرفت کنه، این تکنیک تغییر کنه، ساینده های شدیدی هستن، مثل همون مثالی که گفتیم، انگار که قابلمه نچسب و با سیم بشوری تمیزش میکنی ولی نابودش هم میکنی. پس اکیداً توصیه میکنیم به هیچ عنوان مگر در شرایط خاص به صورت کاملا محدود از خمیر دندون های حاوی سفید کننده استفاده نش. یه افرادی هستن جراحی لثه کردن، بیماری ژنتیکیه، بیماری های لثه دارن، افرادی هستن که به هر دلیلی ضخامت آج دندونشون کمه، اونها از خمیر دندون های حاوی دندون های حساس استفاده کنن. گاهی اصلا توصیه میکنی به اندازه عدس بذار اون قسمتی که طوق دندونت آسیب دیده، تحلیل رفته. یک اصول کاملا تعریف شده وجود داره برای اینکه خمیر دندون شما حاوی فلوراید باشه. من اینو کاملا در بازار ایران بررسی کردم، خیلی خمیر دندون ها نوشته حاوی فلوراید ولی غلظتش استاندارد نیست. از این بعد خواستیم خمیر دندون بگیریم، میریم خمیر دندون نگاه میکنیم، مواد ترکیبات تشکیل دهنده شو، عدد 1450 پی پی ام فلوراید رو اینو پیدا میکنیم، یعنی این فلورایدش استاندارده. خب بعد نگاه میکنیم حاوی مواد سفید کننده نباشه، حالا طعمش عسل و گل رزه یا نعناه یا دارچینه، ژله است،
سلیقه‌ایه.
فقط خواهش میکنیم حاوی فلوراید باشه و از مواد ساینده داخل اون استفاده نش.
خیلی هم ممنون. اینم راجع به انتخاب نوع خمیر دندان. بریم تلفن دیگری بشنویم.
سلام سوالی داشتم با تشکر از مجری محترم و دکتر خانم دکتر. من یه گاهی اوقات از سمت انتهای گلو به سمت بینی، یعنی اون انتها، عطسه میکنم. یه وقتی یه چیزایی مثل درنج مانند میاد که وقتی فشار میدم میدونم که خیلی بوی بدی میده. میخوام اونم که این همون سنگ که میگن هستش، یا اینکه این غذای میره اون سمت بر اثر مثلا موندن فاسد میشه و میگیره. ممنون میشم جواب بدم.
خب خواهم دیست توضیحتون چیه؟
میتونه هر دوتاش باشه، یعنی هم میتونه ترشحات پشت حلق باشه، هم غذا که اونجا گیر بکنه. انقدر چین و چروکای ته حلق گاهی زیاد هست و چاله ها و گیرهای غذایی وجود داره، توصیه میکنیم که قرقره آب نمک بکنم. ما یه روشی که خیلی توصیه میکنیم به کشیدن سروم، این که یه در واقع سروم استاندارد، اونم قیمتی نداره. این فرد بزرگوار ما از بینی بکشه و از دهانش خارج بکنه، یه مدتی اینو تمرین بکنن، انشالله اون جاها از نظر بهداشتی ترتمیز میشن. اگر مشکلشون حل نشد به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. دود قلیون هم خواهم دیست و دندون میپوسونه؟
بله کاملا، یعنی انقدر میزان آنتی اکسیدان کاهش میده که فقط پوسیدگی نیست، عوارض خیلی بدتر از اون هم داره، مثل سنگ های غدد بزاقی مثالش.
عجب.
بله.
و رنگ دندون هم میتونه تغییر بده.
بله حتما. بوی دهان، خشکی دهان، ثابت شده است که قلیون میتونه اثرات بدی داشته باشه.
چیه این قلیون واقعا؟ رابطشو، اون دودشو، دیگه حالا خوشگلش هم میکنن و تو این کافی شاپ ها و با این قیمت ها، واقعا این چیه؟ اصلا نمیدونم چیه. خب بریم سراغ سوال بعدی.
سلام، لطفا بفرمایید چه بیماری هایی برای لثه شایع است و باعث بوی بد دهان می شود؟ با تشکر.
خب خانم دکتر گفتن که دلایلی که مربوط به لثه میشه، یه اشاره هم کردین شما.
ببین بیماری لثه، یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد بیماری لثه عدم رعایت بهداشته. یکی از علتهای دیگهش مثلا کسی که دچار دیابت هست، میگن لثه‌اش حالت پوست پرتقالی داره، یعنی علتش هست. یکی دیگه از علتهاش ژنتیکه. ما داریم افرادی که دندونهای سالمی دارن لق میشه، دندوناشون در واقع اون گیری که بعد به استخوان داشته باشه رو نداره. معاینه لثه رو توصیه میشه از 18 سال به بالا به طور سالانه یک بار داشته باشن. بعضی از عزیزان ما هستن میگن ما مسواک میزنیم از لثه‌مون خون میاد. یه دلیلش اینه که شما درست مسواک نمیزنی و یه دلیلش ممکنه یک در واقع علامتی از وجود یک التهاب باشه. گاهی جرم‌های زیر لثه است. شما دیگه از یه جایی تصمیم گرفتی مسواک بزنی، اون جرمو وجود داشته. بهتره با جرم‌گیری اون جرم‌های زیر لثه رو برداشت کنی. بیماری لثه یک بیماریه که مثل بیماری پوسیدگی عوامل باکتری ها هم در اون اثر گذارن. بهتره با معاینه دقیق خیال خودمون از این بابت راحت کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. باز هم تلفن داریم، بشنویم.
سوالی داشتم از شما، راهنمایی می‌خواستم. من خیلی وقتا وسط غذا خیلی سیر استفاده می‌کنم. می‌خواستم ببینم این بعداً بوی بد دهان میاد. می‌خواستم ببینم این چیکار کنیم این بوی بد نیاد. دست شما در نکنه. متشکرم.
خب اما خواستیم اینو مصرف بکنیم بخوام داشته. خب خیلی بالاخره مثلا پیاز که اصلا دیگه پای ثابت غذای ماست و سیرم که خب خیلی به خاطر خواصشون استفاده میکنن. خب داشته با بوش کاری میتونن بکنن؟
بله بله، نوش جونشون، سیر چون انقدر خاصیت داره که استفادهش خیلی خوبه. یه توصیه هایی میشه، یکی که مصرف آدامس واقعا مؤثره چون ترشح بزاق بالا میبره و سیر اون بوش به خاطر خروج از مخاط دهانه، اون ترشح بزاق باعث میشه که این در واقع رقیق بشه، اینجوری بگیم شاید راحت‌تر قابل فهم باشه. یکی دیگه این که جعفری بجویم، ثابت شده است که جعفری جویدنش خیلی کمک میکنه. بعضی یه دونه هل تو دهنشون میشکنن، چای دارچین نوش جانشون بکنن، همه اینا میتونه در کاهش بوی سیر مؤثر باشه.
این چایی که فرمودین چای دم شده است، یا یعنی اینکه یه دهم میگن که خود چای خشک رو بذارین زیر زبونتون نگه دارید؟
اونم هست، ولی ما در واقع میدونین که خود چای دم شده فلوراید داره، در کاهش پوستگی مؤثره. البته ما همیشه میگیم هر چی که ما میگیم یه نقطه تعادلی هست، چای رو غلیظ نخوریم، بعد غذا نخوریم، کمبود آهن پیدا کنیم که دندونمون نپوسه، همه اینا در نقطه تعادل. ما انقدر شنوندگان فهم داریم این نقطه تعادل رو پیدا میکنه. حالا ما وقت نداریم به جزئیات واردش بشیم. این بزرگواری هم که سیر و میل میکنن نوش جونشون باشه، جعفری بجوند، از اون در واقع آب نبات های بدون شکر استفاده بکنن، هل و دارچین هم کمک کنند. از حتی مصرف پرتقال به خاطر اسید سیتریکی که داره و ترشح بزرگ و بالا میبره در کاهش بوی دهان در استفاده حتی از سیر هم میتونه مؤثر باشه.
خیلی هم عالی. خب خانم دکتر، من هم میخواستم منابع غذایی هم ازتون بپرسم که خب شنوندگان عزیز ما مطرحش کردن. یه عزیز شنوندهی گفتن ترس تایی خمیر دندون. ما ترس تایی خمیر دندون نگفتیم، ما فقط دهانشویه رو گفتیم. گفتیم یه لیوان آب رو بندزی یه نوک سر قاشق چای خوری نمک، سر قاشق چای خوری جوش شیرین. خلاصه خیلی شور نباید باشه، با همین میتونید شستشو بدید. و شنونده عزیزی که گفتم به جای دهانشویه میشه از آب نمک استفاده کرد، که همطور که خانم دکتر بیان کردن با همین ترکیب میتونید استفاده بکنید. پرسیدن اول نخ بکشیم یا اول مسواک؟
سوال خیلی خوبیه. ببینیم ما اگر میخوایم که در واقع یه چیزی روی اون بافت دندون ما اثر بذاره، نباید پلاک میکروبی باشه دیگه. پس ما مسواکمون رو میزنیم، نخ دندونمون رو میکشیم و بعد اون فلورایدی که وجود داره میتونه تو اون تمام اون سطوح دندون بشینه. این توصیه میکنیم مسواک زده بشه، نخ دندون کشیده بشه و بعدش اگه دهانشویی هست اون موقع استفاده بشه.
شنونده 53 ساله‌ای داریم، میگن دهنم حساسه، من از خمیر دندون کودک استفاده میکنم، اشکالی داره؟
خمیر دندون کودک، برای چی خمیر دندون کودکه؟ چون فلورایدش کمه، چون اگه کودک من اونو قورت بده براش خطرناک نباشه. پس خواهش میکنم از خمیر دندون های حاوی دندون های حساس استفاده کنیم. فلوراید خمیر دندون های کودک برای شما مناسب نیست.
بله، بسیار عالی. خب خانم شما، تقریبا من دارم مرور میکنم پرسشایی که مربوط به بوی بد دهان بود ما تقریبا مطرح کردیم، غیر از پرسشایی که دیگه مرتبط نبود، اما حدود 3 دقیقه وقت داریم. اگر تمایل دارید که تاکید روی نکته خاصی بفرمایید، یا اینکه مطلبی باقی مونده، خودتون دلتون میخواد یه جمع‌بندی داشته باشه، ما در خدمت.
خواهش میکنم. واقعیت این که من اینجام که یادآوری کنم که خیلی خوبه که ما همونطور که به همه روانمون و جسممون اهمیت میدیم، به سلامت دهانمون هم اهمیت بدیم. دهان ورودی دستگاه گوارش، دهان در واقع یک شروعی از داشتن یک روابط اجتماعی درسته و کار سختی نیست اگر من عادت کنم به مسواک زدن. ما مامانا عادت داریم که بچه‌ها رو میگیم که حتما باید مسواکتو بری تو دستشویی بزنی، اونم حوصله‌اش نمیکشه. یه تغییرات کوچیک فرهنگی که داشته باشیم، بچه من میخواد شب فیلم ببینه، یه 2 دقیقه هم جلوی در واقع فیلمون مسواک و خمیر دندون رو دستش بدیم مسواک بزنه، بعدها حتما برامون دعا میکنه. یه تغییرات عادت کوچیک میتونه در واقع خیلی مزایای طولانی مدت و با ارزش در زندگیمون داشته باشه. بازم تاکید میکنم گاهی قفل دقیقاً کلید زیر پای ماست. مسواک زدن همینقدر راحت میتونه به ارتقای سلامت عزیزان ما کمک بکنه، حال بهتری رو تجربه کنن، صبح که از خواب بلند میشن دهان سبکتری خواهند داشت. همه اینا کمک کننده است. حالا ما در ایام مبارک ماه رجب هستیم و بعد از اون ماه رمضان رو داریم، فستینگ که مقداری تاثیر داره در خشکی دهان، اشکال نداره حواسمون به این باشه که مصرف آبمون رو اون ساعتایی که مجاز به خوردن هستیم بالاتر ببریم، از آب نبات ها و آدامس هایی که حاوی شکر نیستند استفاده بکنیم. تغذیه سالم میتونه هم بر روان ما هم بر جسم ما و در نهایت بر سلامت دهان ما اثر مثبت داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. حالا این آخر برنامه پیامک هم اومدی که آیا چای قهوه هم با تغییر رنگ دندون میشه و تاثیری میذاره اصلا روی بوی دهان؟
در تغییر رنگ دندون به خصوص قهوه میشه، ولی باید خیلی مصرف غلیظ باشه و زیاد باشه دیگه. ما گفتیم قراره که از امروز در نقطه تعادل باشیم.
بله، خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضورتون. و باز هم ما تاکید میکنیم واقعا دلمون میخواد به جایی برسیم که پیشگیری برای همه ما مقدمه بر درمان باشه. واقعا دندانپزشکی از اون حوزه‌هایی که خیلی از مشکلات دهان دندان با همون اصول پیشگیرانه و با یک مسواک و یک نخ دندان و یک ملاقات دوری دندانپزشک شما میتونید سلامت دهان دندانتون رو حفظ بکنید. واقعا آرزو میکنیم به خصوص برای کودکانمون و جوانانمون که این فرهنگ حفظ سلامت رو داشته باشن، تغذیه درست، رعایت مبانی سلامت و البته ملاقات های دوره‌ای با این ظرفیت نیروی انسانی متخصصی که در کشور ما هست. نظام ارجاع هم که نداریم، یعنی کسی مجبورمون نمی‌کنه که حتماً پیش پزشک تعیین شده بریم یا دندان پزشک تعیین شده. واقعا دستمون بازه و درسته که هزینه ها بالاست، اما برای سلامت سرمایه گذاری کردن همیشه برده و نباخت. ممنونم خانم دکتر بر حضور شما که به حق با این شیوه بیانتون و با این دل سوزانه صحبت کردنتون تخصص دندان پزشکی اجتماعی برازنده شماست. خانم دکتر مریم صادقی پور مهمان عزیز ما بودن در این برنامه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هر کسی هر جایی که باشه با هر وسیله‌ای میتونه یکی از دانشجوهای پیام نور باشه. کلاس همراه، استاد همراه و کتاب همراه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفاتا سی میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
السلام علیکم. با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی سلامت. در این لحظه میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن مسابقه نوروزی.
خیرم.